بعد اضافه شه، یعنی این شرط وجود خب جایگاهش شکلیه، ناینی اومده اضافه کرده یه حرفی رو، گفته این شرط وجود مفقودت الوجوده،
یعنی این دو تا قول در مقابل هم
نیست، نه نه قیله ادامه تکمیله، یعنی از قدیم میگفتن اینا شرط وجوده،
بعد یه اشکال بهشون وارد،
بله بعد جایگاهش رو کی مشخص کرد؟ آقای ناینی که آقای مظفر هم قبول کرده مفقوده، جلوتر هم میره. نه این دو قول نیست، این تکمیل قوله، یعنی یه تا یه جایی رو همه گفتن، ای یه جا به بعد رو ناهینی یه اضافه ای کرد،
اضافه
شد مقادر
همون اشکال خطاب مردمی،
بله بله قضای حقیقی، ریشه قضای حقیقیه به خاطر بحث خطاب مردمی،
در حالت فرسان فهمونه که تو قضای شرطیه این اشکال خطاب مردمی یا در حالت که قضون تو اینه سیستی، یعنی وقتی اگر این احکام برای بار میشه،
خطابی نیست دیگه، خطاب توش نیست دیگه، اینا میخواد خطابو درست کنن،
یعنی خواهی که ما جهت و جزایش مرمان خطاب قرار میدیم، قدر یعنی اگر که
اگری خطاب نیست
اون واجب است،
اگری خطاب نیست، خلاف ظهور روایات هم است، باید خطاب شامل بشه دیگه، میگن خطابی نیست،
یعنی
روایت ما حتی به نفع شرطی نیمده، بعد ما اونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وعن رسول الله على عدائه، وهو يكبه يكبه بس بسيار مهمية بازها بمنام مقدمية داخلية، فإن جاهد شما در بحث مقدمه وجودیه به ذهن میرسه، مقدمه وجودیه از ذل مقدمه چیه؟ خارج، یعنی مقدمه و ذل مقدمه دوتا وجود مستقل هست که البته مقدمه ضروریه برای تحقق ذل مقدمه، ولی این بحثی رو بعضی از آقایون مطرح کردن، در موجز هم خوندید این تقسیمات رو، به نام مقدمه داخلیه، گفتن که اجزا هم میتونن مقدمه بشن، چرا اجزا مقدمه هم میگن از باب مقدمه داخلی، قبلش یه توضیح میدن، قبلا ما گفتیم که ماهیت وقتی مرکب باشه، ماهیت وقتی دارای اجزا علاوه بر اجزاء شروط هم داره، اجزاء و فرق جزء و شرط چیه؟ این هم ما گفتیم چند بار، جزء داخل در ماهیت مرکبه، ولی شرط در واقع تقیدش داخله، خود قید خارجی، و اون شعر معروف ملا حاضر رو هم ما خوندیم براتون دیگه، بله تقیدو جزء و القید خارجی، تقید جزءه، البته اینجا جزء ذهنیه نه جزء خارجی، تو ما دو نوع جزء داره، این بحث رو شیخ انصاری هم خیلی خوب استفاده کرده ازش در ابتدای براءت رسائل، در بحث براءت در رسائل این خیلی بحث مهمیه که ما وقتی میگیم جزء در اینجا منظورمون جزء ذهنیه نه جزء خارجی نسبت به تقید، چون تقید جایگاهش نسبت به ماهیت وجود ربطیه، وجود ربطی هم در خارج وجود مستقل نداره، ولی ذهن میتونه از وجود ربطی که همون وجود حرفیه چی درست کنه؟ معنای اسمی رو اینجا استفاده میکنه، قبلا اینا رو توضیح دادیم، این هم یکی از مباحث مهم علم اصوله که ما وجود حرفی رو و وجود ربطی رو چطور در علم اصول تحلیل می کنیم، وجود حرفی در خارج به شکل رسته، ولی در ذهن به شکل مستقل قابل تفسیر. لذا وقتی میگن که شرط جزئه، منظور از جزء بودن شرط جزء ذهنیه، ولی وقتی میگن جزء جزئه، منظور جزء خارجیه. البته اینجا باز هم یک سطح حقیقت و اعتباری رخ داده که الان وجود حرفی در نگاه قرص به چه شکله. چون قرص وجود حرفی رو یه جور تحلیل میکنن، عقل نظری فلسفی یه جور تحلیل میکنن، که یه بحث بسیار فنی اینجا هست که بله بسیار مهمه، که حتی تا اینجا که امام بنابر این حرف نظریه سلطش رو گفته، شاگردان امام هم اینجا ایراد گرفتن به امام، ایرادی دارن به امام، ولی امام جواب داده و نکته ای داره. خب این خیلی بحث مهمیه در علم اصول، جایگاه وجود رفتی و وجود مستقل. آقای مظفرم رسیدگی کرده به این بحث، ولی فلسفی رسیدگی کرده، چند جا بحث وجود رفتی رو مطرح کرده. شیخ انصاری هم رسیدگی کرده، آخوند هم رسیدگی کرده. یه بحثیه که تمام اصولیون در جاهای مختلف، جای مشخصی هم که علم اصول نداره، از اصول موضوع است در واقع، ولی بالاخره بحث مهمیه که بله. الان اینجا وقتی فهمیدیم ما ماهیت مرکبه یه جزء داره و یک شرط، شرط رو میگن مقدمه خارجیه، جزء رو میگن مقدمه داخلی. چرا به جزء میگن مقدمه داخلیه؟ خب واضحه. چرا؟ چون که باز هم اون کل وقتی تشکیل میشه که اجزاء دور هم جمع بشن. پس جزء میشه مقدمه به وجود آمدن کل. همان گونه که مقدمه خارجیه هم مقدمه به وجود آمدن کل. بنابراین وجه تسمیه جزء به مقدمه اینه. اینم تا اینجا خیلی دقیق. بعد اینجا یه بحثی پیش میاد که اصلا ما در واقع مقدمه داخلی رو که شما توضیح دادید، آیا مقدمه داخلیه میتونه وجود داشته باشه یا اصلا دو تا دعوا هست. یکی اینکه اصلا ما مقدمه داخلیه داریم یا نداریم، ما مقدمه داخلیه داریم یا نداریم، یعنی ما قبول میکنیم جزء مقدم است یا قبول نمیکنیم، آیا جزء وجودش غیر از کله چون مقدمه و ذل مقدمه وقتی معنا پیدا میکنه. اونایی که منکر مقدمه داخلی هست میگن جو مقدمه و ذل مقدمه وقتی معنا پیدا میکنه که اینا با هم چی داشته باشن؟ غیریت و تباین، ولی وابسته به هم هست. ولی بین جزء و کل یک تغایر حقیقی وجود نداره. اگر تغایری هست یه تغایر اعتباریه، یک تغایر اعتباری. پس یک بحث اینه که اصلا ما مقدمه داخلی رو قبول داریم یا قبول نداریم اصلش رو، که بازم اینجا از اون جاهاییه که ما با مبنای جامع باید کار کنیم. اینم با مبنای جامع که کدش رو بهتون میگم تا به وقتش برسیم، که اگر من در مبنای جامع بسیطی شدم دیگه نمیتونم قائل به مقدمه داخلی بشم. البته یه روالی داره دیگه بماند خواب، میخوام بگم این مباحث به هم مربوط هست، یعنی مبنای شما در اونجا باعث میشه شما اینجا یه فتوای خاصی بدید. بحث بعدی که آقایون دارنیه که اگر مقدمه داخلی رو قبول کردید، یک بحث بسیار مهم و فنی پیش میاد تحت عنوان این که آیا ما وجوب ضمنی داریم یا وجوب ضمنی. شما میبینید در کتاب‌های آیخویی تعبیر وجود ضمنی به فراوان موجوده و خیلی ایشون از وجوب ضمنی استفاده کرده. این بحثش تو اصوله، بعد ایشون استفاده فقهی کرد. آیا ما وجوب ضمنی داریم یا وجوب ضمنی نداریم؟ آیا ما وجوب، الان میگم وجوب ضمنی تو ذهنتون بمونه، بحثمون رو تو روال. آیا سوال اینه، بر فرض اینه که مقدمه داخلیه داریم، آیا این مقدمه داخلیه وجوب غیری داره یا وجوب غیری نداره؟ وجوب غیری داره یا وجوب غیری؟ آخوند اینجا گفت وجوب غیری نداره. مقدمه داخلیه داریم ولی وجوب غیری ها؟ چرا؟ میگه ببینید امر به چی میخوره؟ امر مولا آی صادقی، امر مولا به چی میخوره؟ که چیه؟ صلات به صله. وقتی من میگم صله، امر میخوره به یک ماهیت مرکب دو اجزا. قبول داری؟ البته این که آیا من وقتی که یه بحثی هم هست، این بازم جزء بحث سیه همه، من وقتی میگم صلا موضوع له صلا، فقط اجزاء یا شرایط هم میان جزء موضوع له صلا، شرایط شرعی میان یا شرایط عقلی میان. خود اینم یه بحثیه که آخوند و شیخ و همه اینا متعرض شدن، دیگه آقای مظفر متعرض نشده چون خیلی بحثای فنی دست خارجه، اینا همه به هم مربوطن. سوال اینه من وقتی میگم صله، این صلات به چی میخوره؟ به ماهیت نماز، ماهیت دو اجزا. حالا اجزاش قبول دیگه. خب سوال بعدی، این امری که میخوره به صلات، صلات به عنوان یک کل وجود جدایی از اجزاش داره؟ نه. پس در واقع این صلای امر وقتی میخوره به صلا، در واقع به کجا خورده؟ به اجزا خورده. پس هر جزئی یه وجوبی هم پیدا میکنه، چون امر صلا به عبارت به تعبیر آقایون منحل میشه، امر صلا منحل میشه به اوامر مستقل و نفسی به هر کدوم از اجزا. بنابراین اجزا هر کدوم یک امری دارن، درسته؟ هر کدوم یک امری داره. رکوع یه امر داره، امر نفسی ها، امر چرا امر نفسیه؟ چون همون صلات، صله وقتی به صلات میخوره منتشر میشه بین اجزا، به رکوع میخوره، به سجود میخوره، به قیام میخوره، به چی میخوره، به چی میخوره، به چی میخوره، ها، به اجزایی که تشکیل دهنده صلاتن. از اون ور اگر شما بخواید بگید این جز از باب مقدمیت یه وجوب غیری هم پیدا بکنه، لازمش چی پیش میاد؟ اجتماع وجوبین، اجتماع و اجتماع وجوبین در یک شیء محاله. شارع مقدس نمیتونه به یه شیء دو بعث داشته باشه. الان چرا محاله دیگه آقای مظفر متعرض نشد؟ گفت اینجا بحثم زیاده. بنابراین یک، من اگر هم مقدمه رو قبول کنم، بگم مقدمه داخلیه دارم، و در واقع مقدمه داخلیه دارم یعنی چی؟ یعنی اجزاء رو جدای از کل ببینم، بگم کل ذل مقدمه است، اجزاء مقدمه است. اگر از پله اول بگذرم، نمیتونم قائل به وجوب غیریه چی بشم؟ اجزا بشم. چرا؟ چون خود اجزا قبل از وجوب غیری وجوب نفسی دارن. و اگر بگم وجوب نفسی علاوه بر وجوب نفسی وجوب غیری هم پیدا میکنن، چی بیش میاد؟ اجتماع وجوبین و هو محالون. بنابراین مقدمه داخلیه هم اگر داشته باشم وجوب غیری، بنابراین در محل نزاع وجوب غیری ما با مقدمه داخلی کار هستی شد بحث. آیا شما وقتی بگید مقدمه واجب، دعواتون سر مقدمه وجودیت یا وجوبیه؟ وجودیه، وجوبیه میره بیرون. مقدمه وجودیه دعواتون سر داخلیت یا خارجیه؟ خارجیه، داخلیه میره بیرون. بعد بحث بعدی ما سر اینه که دعوای شما سر مقدمه عقلیت یا مقدمه شرعیه، که بحث بعدی ما بخون. از دو جهت اونا میگن بالاخره در نهایت یه شیء چند وجود پیدا کرد؟ دو وجود نمیتونه پیدا کنه، مثل معلوله. میتونه یه شیء معلوله در آن واحد معلوله دو علت باشه؟ خب اونا اینجور میبینن، من نمیگم محاله. شما اصلا این بحث حقیقت و اعتبار رو هیچ وارد این بحثا نکنی. حقیقی حقیقی چی رو؟ خب اون تداخل اسباب و مسبباته. نه اون سبب نیست، اون تداخل اسباب و مسبباته.
خب مقدمه وجود نفسی این سازگاری داره که قاعده که مقدمه هست ولی وجود نفسیه،
مقدمه هست ولی
وجود نفسی وجود داره. یعنی که بر فرض قبول مقدمه اما من نمیتونم وجود غیری قبول بکنم، یعنی وجود
چون نیازی نداری. ایشون میگه وجوب غیری برای چیه؟ مینه برای اینکه ایجاد دایی بشه برای مکلف که بره مقدمه رو ایجاد کنه، درسته؟ این دایی وجود داره.
حالا همین شده میگه اینی به وجوب نفسی با مقدمه بودن سازگاری داره، یعنی یه چیزی بگیم هم بگیم مقدمه هست.
بله مقدمه هست در کجا؟ در امتثال. ولی این مقدمه نیازی به بعث مستقل نداره، چون بعث داشته از قبل. اونا اینجوری میگه. حالا اگر ما بخوایم اشکال بینا بگیریم باید اشکال ریشه ای تر گفتم. این اول باید ما مبنامونو در جامع مشخص کنیم. آیا ما قائل به جامع بسیطی هستیم یا قائل به جامع مرکب هستیم؟ یادتونه گفتیم دو نظریه در جامع هست. جامع یادتونه صحیح هست؟ جامع صحیح. جامع رو باید یادتون باشه تو اصول فقه مزفران. بحث ترکب فصاعدا. ترک که به من حرفه فصاعدا، اون ایراد و وهم جامعه رو برام الان پیدا کنید تو اصول فقه مزفر. همه چون این بحثای ریشه ای اصوله، شما باید سریع بتونید این بحثای ریشه ای رو حداقل پیدا بکنید. بله بخون حاج آقا، بخون سید، بخون از اول، بخون وهم و دفتی.
فيتعرض على المختار فيقال انه لا يمكن الوضع بازال العام لان الوضع له يستدعي ان نتصور معنى كليا جامعا بين افاضي ومصادرين.
خیلی خوب، این اون بحث جامعه، این دعوای جامعه ها. پیدا شدی؟ پیدا کردی آقای صادقی؟
بله
یا نه؟
بله.
این دعوای جامعه که ما چطور میتونیم یک جامعه ای، من نمیگم موضوع الله، موضوع له صلات چیه؟ گیر میکنیم. هر چی بگیم اینقدر صلات عرض عریضیه که درست یا نه؟ افرادش عجیب غریب هست. در حقایق نیاز به جامع، مشکل جامع ایجاد. چرا؟ چون حقایق همیشه یه جنس و فصل ثابتی دارن. یادتون نرفته خب این بحث بسیار مهم جامع. در حقایق ما مشکل جامع چرا؟ بگو حاج آقا. چون جنس و فصل ثابت داریم. انسان، اسد، فرد، جنس و فصلشون ثابته. الان شما 300 هزار نوع عرض رو هم بیارید ولی جنس و فصل ثابته. انسان قد بلند، انسان قد کوتاه، انسان چاق، انسان لاغر، انسان کور، انسان نمیدونم بینا، انسان چی، همه اینها بالاخره حیوان ناطق هستن. ولی در اعتباریات گیر میکنیم، هم در اعتباریات هم در مرکبات. چی بگید؟ صناعی. دو مثال زدید. آقا خانه به چی میگه؟ من هیچ وجه مشترکی برای خانه نمیتونم پیدا کنم، نه تو غرض درسته، نه تو خود ماهیت. شما بگی خانه اونیست که شکلش مثلا فرض کن چارگوش باشه، ببینیم خونه هایی هست که اصلا چارگوش نیست. خونه اونیه که سقف داشته باشه، ببین اصلا یه خونه‌ای از سقف میگن. خونه اونیه که دیوار داشته باشه، خونه داریم دیوار نداره، خونه دیوار نداره. میگن خونه اونیه که نمیدونم مثلا هر چی از آجره، این خونه ایه که از شیشه است، از یخه، خونه از یخ ساخته، نمیسازه. میبینیم هیچ مشترکی در خانه. صلات هم همین جوره. من صلات بگم اونیه که ارکان داره، میبینم یه سری صلات های ارکان، صلات رو نمیدونم غرقا ارکان. بگن صلات اونیه که
اینقدر جز داره. صلات اونیه که قیام داشته باشه، صلات قاعد و نائم و صلات مریض و صلات، صلات اونیه که مثلا تو لباس پوشیده باشی. ما یه صلاتی داریم طرف لباس نبود، هر چی بگید آه؟ ما یه وجه این میشه شبهه جامعه، این شبهه. پس من وقتی میگم صلا، موضوع له صلا چیه؟ موضوع له انسان حیوان ناطقه. خیلی راحت میشینم یه گوشه ای میگم حیوان ناطقه. در اینجا جناب آقای آخوند دقت کنید در کفایه گفت میدونید صلا موضوع لهش چیه؟ صلا موضوع له یه چیزیه که ما نمیشناسیم، اثرش رو میشناسیم نه درون. خوب اومد جلو. صلا یه چیزیه موضوع لهش، خود موضوع له رو نمیشناسیم، آثارش رو میشناسیم. آثارش تنها الفحشاء و المنکره، آثارش قربان کل تقیه، آثارش بعراج مؤمنه. چی؟ بعض آثار دیگه الان بعض از باب فلسفه احکام دیگه الان علت تامه که بعض بعض آثار. درسته یا نه؟ درسته؟ روزه یه چیزیه خودشو، حج، روزه، مثل بیت. خونه نمیتونیم براش یک موضوع له پیدا کنیم. از کجا خونه را تعریف میکنیم؟ قرض و آثار. دقت کردید؟ پس آقا بعد ایشون تعبیر میکنه که جامع بسیطه، میگه موضوع له صلاح یه امر بسیطیه که این امر بسیط ما نمیشناسیم از آثارش. این عبارت کیه؟ آخوند در کفایه. الان بعد ما اشکال میگیریم انشاءالله، میگیم آخوند تو که جامعه اینجور تعریف کردی پس چرا قائل به مقدمه داخلیه شدی؟ مقدمه داخلیه جاییه که من جامعم مرکب باشه. اجزا که انشالله اونجای بحثای بسیار مهمی هست. اینجا الان آقای مظفر عباراتش خیلی دقیقه. بخون حاجه بخون. بنابراین این بحث جامعه یادتون نره، امشب باید خواب ببینید بحث جامعه رو تا ما راضی بشید.
الخارج المقدمه الداخليه تنقسم المقدمه الوجوديه الى قسمين داخليه وخارجيه. اولها المقدمه الداخليه هي جزء الواجب المركب،
جزء الواجب المركب. خب
كفر وانما اعتبر الجزء مقدمه، فباعتبار انما اعتبر الجزء مقدمه،
اعتبروا اصوليون جزء رو مقدمه داخلیه دونستن. چرا؟
به اعتبار ان المرکب متوقف فی وجودی علی اجزائی،
چون مرکب به وجود آمدنش متوقف بر اجزائش.
فکل جزء فی نفسه هو مقدمه لوجود المرکب.
که بعد اینجا یه اشکالایی گرفتن، گفتن که خود جزء به تنهایی مقدمه مرکبه، جزء به شرط شی یا جزء لا به شرط. میگم اینجا دعوا زیاده، بعضی هم اینجا وارد یه بحثای فلسفی شدن، بحثای فلسفی خیلی مفصل که ما میگیم اصلا این بحثای هیچ کدوم نیاز. شما عرفی نگاه کنید، عرفی که میگم نه یعنی این بحثو علکیه، چون این غلط نشه. بعضی ها ما داره اصول به چه درد میخوره؟ اصول عقلی ما عرفی، عرفی یه خواهی عرف هم چارچوب داره. عرف یعنی تو باید بری ادراکات اعتباری رو یاد بگیری، چارچوبشو تعیین کنیم. عرف که یعنی نه این که مثلا به قول این عوام الناس میگن گترهی، یعنی بی چارچوب همینطور دید کنه میشه. خب این یعنی ما مجتهد شدیم زود. این حرفا چی؟ عرفی عرفی خب یکی چه اجتهادی؟ عرفی اگه میخوای بگی باید با چارچوبش قشنگ استدلال کنی، و بعد وقتی هم میتونی این کارو بکنی که حقیقتو بشناسی، قواعد حقیقی رو بشناسی، قوانین تکوین رو. چطور چگونه امکان داره یک کسی قوانین تکوین رو نشناسه بعد بیاد عرف رو از حقیقت جدا کنه؟ امکان نداره. اینا دو طرفن. تو تا این تکوین رو قوی نشناسی خط بین این دوتا رو نمیتونی ترسیم کنی. خیلی بدیهی این هم. بنابراین رو دقت کنید، آقایون میگن که فکل جزء فی نفسه هو مقدمه لوجود المرکب کتقدم الواحد علی اثنین. یک ببین، یک مقدمه، اگه یک نبود دو به وجود، یک جزء دو دیگه مقدمه داخلیه دو. بعد
عدد دو
منظورش عدد دو محدود دیگه، منظور محدود. حالا اونم یه بحثیه که فرق بین عدد و محدود چیه. بعد
وانما سميت داخليه فلاجل ان الجزء داخل.
چرا مش گفتن مقدمه داخلی؟ خب چون جزء داخل در قوام، قوام یعنی ماهیت مرکب. بله.
وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الاجزاء.
گفتن مرکب وجود مستقلی غیر از وجود اجزاء. همینجا آقایون ایراد گرفتن. بخونیم.
الثاني المقدمة الخارجية وهي كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجوب مستقل خارج وجود مستقل خارج عن وجود الواجب.
این دالوبه خیلی مهمه. میفرماد مقدمه خارجی هم اون چیزی که ذل مقدمه تحققش متوقف بر وجود مقدمه است و خارج از ماهیت ذل مقدمه است. بله.
والغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان ان النزاع في المقدمه الواجب هل يشمل المقدمه الداخليه او ان ذلك يختص بالخارج.
غرض اینه که میخوایم محل نزاع رو تبیین کنیم. آیا بحث مقدمه واجب و دعوای وجوب غیری فقط شامل مقدمه خارجیه یا داخلیه رو هم در بر میگیره؟ بخون.
ولقد انكر جماعه شمول النزاع الداخليه وسندهم في هذا انكار احد الامرين.
یه عده گفتن بحث مقدمه داخلی جزء بحث مقدمه واجب نیست. چرا؟ یا اصلا مقدمه داخلی رو قبول نکردن یا گفتن مقدمه داخلی داریم ولی وجوب غیری محال پیدا کنه. بخون.
الاول انکار المقدمیت للجزء رأسن.
گفتن اصلا مقدمیت نداریم جز مقدمه داخلیه نیست. چرا؟
به اعتبار ان المرکب نفس الاجزاء بالاسف فکیف یفرض توقف الشیء على نفسه.
چون که مرکب خود اجزاءه، در واقع تغایر بین کل و جز تغایر اعتباریه نه تغایر حقیقی، در حالی که مقدمه و ذل مقدمه باید تغایرشون حقیقی باشه. درسته؟ وقتی که ببین صغرا کبرای البته منکری مقدمه داخلی هم اینجا صغرا کبراشون چیه؟ عقلیه ها. میگن چون که جزء و کل یکی شد، وقتی یکی شد معنا نداره بگیم اشیء یتوقف علی توقف الشیء علی نفسه محالون از وجوه استحاله است. توقف الشیء علی نفسه چرا توقف الشیء علی نفسه؟ چون دور پیش میاد. یا به عبارت اخرى بگو شیئی علت خودش بشه. اینو کجا خوندیم؟ تو بحث وجوب نفسیت اون شبهه. اینم اللحاظ فلسفی محاله. یه شیئی بگیم علت خودشه، یعنی علت و معلول یکی بشن، هم علت هم معلول خودشه. میگیم نه، واجب الوجود اصلا علت خودش هم نیست، غلطه. علت و معلول همیشه باید بین هم تغایر حقیقی داشته باشه. بنابراین ما اینجا میخواییم با آی مزفر بگیم آی مزفر کامل نگفتی. اینجا یه نظر دیگری هست که ما با مبنای جامعمون دیگه نیازی به مقدمه داخلیه نداریم. اون عرفیه، یعنی اعتباریه. این استدلال شما عقلی. بخون.
الثانی بعد
الاول دو مبنا داره. ایشون دیگه مبنای دوم رو خود دیگه تو جریان هم
الثاني بعد تسليم ان الجزء مقدمه ولكن يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري ما دام انه واجب بالوجوب النفسي.
میگه چون که مقدمه جزء مرکب وجوب نفسی داره دیگه وجوب غیری. آقا وجوب نفسی از کجا داره؟ بخوب.
لان المفروض انه جزء الواجب بالوجوب النفسي.
چون جزء واجبه.
وليس المركب الا اجزاؤه بالاصل.
مركب كمو اجزاء بالاصل يعني تماما. مرکبم همون اجزاء تماما. فینبسط، ینبسط یعنی چی؟ پخش شدن، توضیح شدن، سرایت کردن. پس این صله ای که خورد به صلات منتشر میشه بین اجزاء.
فینبسط الواجب علی اجزائه.
لذا به این وجبت به وجوب نفسی جزء میگن وجوب زمینی، که خیلی ثمره داره، خیلی ثمره داره. به وجوبی که میرسه، وجوب نفسی که میرسه به جزء بهش میگن وجوب زمینی. این تعبیر وجوب زمینی گفتم شما خیلی باش مواجه میشید در کتب فقهی آیت الله قوری، خیلی شروع استفاده کردن. ولی با مبنایی که ما در جامعه داریم این بحث عوض میشن. بخون.
اگر اصلا مخاطبی که حسب و رکتب رو به هم بزنیم یه مقاطبه رو به تحبیر کردیم، یه وقتی تحبیر رو قبول کردیم
دیگه نوبت به وجوب ضمنی هم نمیاد. مثلا وجوب ضمنی که از ثمراتش بحث کجا؟ بحث براءت، براءت اقل و اکثر. اینا ببین اینا ثمره دارن، یعنی شما باید بدونید اونی که اونجا اونجوری حرف زده چون مبناش اینجا این شکلی، یعنی سیری داره. این سیر رو باید در علم اصول این رگه ها رو پیدا کنید، خیلی مهمه. مثلا من مبنام در کجا؟ در بحث براءت، براءت اقل و اکثر، نه اجزاء. براءت میره در اجزاء دیگه. من نمیدونم که آیا فاتحه الکتاب سوره واجبه یا واجب نیست. خب اینجا مبنام اینه، آیا اصلا سوره بهش وجوبی تعلق میگیره یا اگه من قائل به وجوب ضمنی ام بعد بحث براءت یه شکلی میشه. بخون
وحينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيري ايضا لاتصف الجزء بالوجوبين.
بفرمایید چون اگر وجوب وجود وجوب غیری هم پیدا بکنه یک شی چند وجوب پیدا میکنه؟ دو وجوب.
فقد اختلفوا في بيان وجه استحاله اجتماع الوجوبين.
البته چرا یه جزء اگر یه شی دو وجوب پیدا کنه محاله؟ این که چرا محاله خیلی بحثای مختلفی شده.
ولا يهمنا بيان الوجه فيه بعد اتفاق بعد الاتفاق على الاستحاله.
ما هم چون طرف حسابمون بالاخره طلابی هست که گناه دارن، ما خیلی برای مهم نیست اون وجه استحاله ها رو بیان بکنیم. ها بالاخره همه قائل به استحاله شدن، درسته؟ انشالله هر وقتی طلبه ها بله از ابتدایی
ولما صان هذا البحث لا تتوقف منه فائدة علمية حتى مع فرض الفائدة العملية حتى بعد الفرض بعد فرض الفائدة العملية
نعم أبلي عمليات دومي علمية نعم دومي علمية
علمية في مسألة وجوب المقدمة مع أنه بحث دقيق يطول الكلام حوله فنحن نطوي عنه صفحا محيلا محيلين
الطالب الى المطولات ان شاء الله. ما چون که متوقع این بحث و فائده عملی که نداره، یعنی در فقه ما البته فائده علمی داره. ها لما كان هذا البحث لا نتوقع منه فائده عمليه حتى مع فرض الفائده العلميه. علمیه میگه فایده عملیه که نداره. اگرم فرض کنی فایده علمیه هم داشته باشه، درسته یا نه؟ فایده علمیهش هم چون بحث دقیقه یطول الکلام ما نحن نطوی عن، ما اعراض میکنیم صفحا، اعراض میکنیم از این بحث و احاله میدیم طلاب. بله نه دیگه اینجا وقتی احاله دادن دیگه نمیشه دیگه، نه دیگه این طلبای مقداری بالاخره درس خوندن، این مقدار این طلاب رو احاله میدیم به کتابهای مطول و درس خارج و بحث اونجا بحث کردن که چرا یک شیء دو وجوب نمیتونه داشته باشه سر چراییته. بنابراین ما میگیم که مقدمه داخلیه جزء بحث ما قرار نمیگیره. بله. حالا بحث بعدی. فعلا ما اینجا منظورمون جزء چیه؟ جزء مستقل، جزء خارجی. بگید این جزء نه جزء ذهنی. بنویسید ما در چند نوع جزء داریم؟ جزء خارجی، جزء ذهنی. جزء خارجی یعنی همین اجزاء مرکب. جزء ذهنی یعنی تقید، یعنی شرط و شی جزء ذهنیه ولی در خارج جزء. چرا؟ چون در خارج وجودش ربطیه. و اینو دیگه یادداشت کنید ما چند جزء داریم؟ جزء ذهنی، جزء خارجی. جزء خارجی در خارج وجود مستقل داره که همون اجزاء معروفی که تو ذهن خودمونه. جزء ذهنی اونیه که در خارج وجودش ربطیه، که معمولا شرائط و شی میشن جزء ذهنی. در خارج وجودشون حرفیه ولی در ذهن وجودشون میتونه مستقل باشه. چرا؟ چون یه قاعده داره. از قدرت‌های ذهن اینه که وجود ربطی خارج رو در ذهن تبدیل به چی بکنه؟ اسم مستقل به معنای اسمی، معنای مستقل. مثل چی؟ مثل این که معنای من، من در خارج وجودش ربطیه ولی در ذهن تبدیل میشه به چی؟ ابتداییه. مقدمه رو ایشون قبول کرد دیگه، مقدمه داخلی رو. خب میگن چون اینجا تغایرشون اعتباریه، ما جز جدای از کل که نیست، پس جز همون کله، پس توقف الکل علی جز میشه توقف شیء علی نفسه. بله بله، نه نه دیگه، نه دیگه، قبول کرد که مقدمه، چون گفته ما بعد الاتفاق علی الاستحاله، ما قبول داریم که یک جز نمیتونه دو وجود داشته باشه، پس دیگه وجوب غیری نداره. بخون
اشرف و شرعی.
گوش کن آقای صادقی، گوش کن، چه جلسه گرفتی اونجا؟ گوش کن.
ان المقدمات الخارجيه تنقسم الى قسمين، عقليه وفرعيه.
خب
الاول المقدمات العقليه هي كل امر يتوقف عليه.
خب اینم یه بحث بعدی. الان که مقدمه خارجیه فقط بحث ما، خود مقدمه خارجیه دو قسمه، تارتا شارع مقدمیت رو تشخیص میده، تارتا عقل. بخون
توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانه، من دون استعانه بالشرع.
بله، توقف واقعی و تکوینی که بدون اینکه شرع هم بگه عقل میفهمه. مثل چی؟ توقف الحج على قطع المسافه. خب معلومه من که بخواد برم حج قطعا باید راه رو پیمایش راه بپیمایم. درست یا نه؟ خیلی خوب، این عقلیه دیگه. حالا شهر هم نگه، یعنی یک کسی نمیتونه بشینه آقا من حج نمیرم، خدا نگفته که سواره مثلا هواپیما بشین، نگفته که چطوری بریم، از دریا بریم، از زمین بریم، از هوا بریم، از زیر دریا بریم، نمیشه. یا عقل دیگه چه رفتی به بخون از مقدمت شرعیه.
مقدمت شرعیه هي كل امر يتوقف عليه الواجب، واجب توقفا لا يدرك العقل بنفسه بل يثبت ذلك من طريق الشرع.
هر مقدمه ای که عقل درکش نمیکنه، یعنی قدرت عقل، قدرت درک رو نداره عقل، بلکه شرع درک میکنه، مثل وضوء، طهارت. بله،
که توقف الصلاه على الطهاره.
بله،
واستقبال القبله و نحوهما.
اینا شرایط و مقدماتی هست که شارع به ما فرموده.
و يسمى هذا الامر ايضا الشرط الشرعي.
بله،
باعتبار اخذه شرطا وقيدا في المامور به عند الشارع.
بله،
مثل قوله عليه السلام لا صلاه الا بطهور، المستفاد منه الشرع شرطيه الصلاه، شرطيه الطهاره للصلاه.
میفرماید که شروط شرعی رو هم ما از روایات میفهمیم، روایات به ما میگه. بعد در اینجا یه بحث پیش میاد. بخون.
والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان ان النزاعات في مقدمه الواجب هل يشمل الشرط الشرعي ولقد ذهب بعض الاعاظم
آيا دوباره محل نزاع. فما گفتی مقدمه واجب بحث وجوب غیری شامل مقدمه وجوبیه نمیشه، فقط مقدمه وجودیه. مقدمه وجودیه هم خارجیه، فقط میاد ده بحث. خارجیه هم عقلیه و شرعیه. نائینی گفته فقط چی میاد در بحث؟ ها؟ عقلی یا شرعی؟ بحثشو بکنیم. نائینی یه بحثی یا مطرح میکنه که توضیحش دادیم. میفرماید مقدمه عقلی هیچ ربطی تبا کاملا با ذل مقدمه متباین، هیچ ربطی نداره. ولی مقدمه شرعی چون شارع جعلش کرده، چون شارع جعل کرده، بنابراین یک رابطه ای پیدا میکنه با چی؟ با ذل مقدم. چه رابطه ای؟ میفرماد رابطه تقید. درست مقدمه شرعی خارجی خارج از ماهیت صلاته، ولی تقیدش داخله. یعنی در واقع صلات دو نوع قید داره، اجزاء خارجی و اجزاء ذهنی. همان گونه که رکوع جزء خارجی صلاته، تا طهارت هم جزء صلاته، ولی چه جزئی؟ جزء ذهنی، چون تقیده قید خارجه، قید خارجه، تقیده داخل، تقیده جزئون و القید خارجون، همون دیگه تقیده به طهارت داخله، وضو خارجه، بگو وضو خارجه، چون وضو میگه که چون که قید و تقید این شکلی میشن، خوب دقت کنید ایشون چه ترسیمی کرده، تقید داخله، پس هیچ فرقی بین تقید به طهارت با رکوع وجود نداره. بنابراین همان گونه، برگردیم به بحثمون، همان گونه که رکوع وجوب غیری نداره، رکوع وجوب غیری، تقید هم وجوب غیری نداره. حالا وقتی که تقیده وجوب غیری نداره، بریم مرحله بعد، رابطه تقید با قید چیه؟ تقید و قید از هم جدان؟ جدا نیستن دیگه. قید منشأ انتزاع تقیده، قید منشأ انتزاع، ببینید منشأ انتزاع، من وقتی که منشأ، وقتی خود منتزع، وقتی منتزع وجوب نداشت، این وجوبش رو منتزع از کجا، خصوصیات رو منتزع از کجا میگیره؟ از قیدش، از منشأ انتزاعش. وقتی منتزع اون خصوصیت رو نداشت، منشأ انتزاع هم اون خصوصیت رو، بنابراین چون تقید وجوب غیری نداره، پس منشأ انتزاع تقید که همون چیه؟ قیده، اونم وجوب غیری محاله داشته باشه. بنابراین شرط شرعی وجوب غیری امکان نداره داشته باشه. لذا از بعد من اگر بخوام در مورد وجوب غیری بحث کنم، وجوب غیری من فقط شامل مقدمات عقلیه میشه. ببین سیری شد ها. پس یک، اولا تقید مانند جزئه، هر دو داخل ماهیت صلات هست، درسته؟ یعنی همون گونه که رکوع جزئه، تقید هم جزئه. این یک. دو، همون گونه که جزء وجوب غیری نداره، ثابت کردی چرا نداره، تقید هم وجوب غیری محاله داشته باشه. این دو. سه، چون تقید منتزعه و منشأ انتزاعی داره، اگه غیر نبود تقیدی هم بله تقید از غیر میگیریم دیگه، تقیدو جزء و القید خارجو، قید خارجه، ولی این قید یک رنگی پاشیده سر مقید. ببینید یه قید دارم، یه مقید دارم، یه تقید دارم. قید و مقید دو وجود جدان، قید و مقید دو وجود جدان، تقید رابطه قید با مقید. خوب دقت کنید، پس قید و مقید و تقید، تقید از کجا نشأت گرفت؟ از قید، ولی جاش کجاست؟ تو مقیده، جاش در مقید، به شکل وجود مستقل یا وجود حرفیه؟ وجود حرفی و رفتیه. الان همان، ولی حکمش حکم اجزاه، همان گونه که اجزا وجوب غیری ندارن، تقید هم وجوب غیری خیلی. و چون تقید از منشأ انتزاعشه، یعنی از قیده، خود تقید جدای از قید، یعنی چون اگه قید نباشه تقیدی هم نیست، پس حکم تقید برمیگرده به حکم قید. وقتی که تقید وجوب غیری نداره، قید هم وجوب غیری نداره. وقتی که قید وجوب غیری نداشت، قید چیه؟ همون مقدمه خارجیه، قید همون مقدمه. بنابراین بحث وجوب غیری شامل مقدمات خارجیه شرعیه، لذا بحث وجوب غیری مقدمه وجودیه خارجیه عقلیه، شرعیه خارجیه. نه دیگه، عقل جعل نداره، دقت کن، جعل نداره دیگه، اینجا نه جعل داره، ببین تمام بحث داره جعل شارعه، میگن در مقدمه شرعیه جعل شارع داریم، ولی در مقدمه عقلیه جهل شارع مقدمه عقلیه توقف تکبیریه، توقف اعتباری نیست، ولی در مقدمه شرعیه توقف جعلیه، اعتباریه. بکن حاجبا، بکن های صادقی الان برامون یه نمره منفی میزنه.
ولقد ذهب بعض اعضاء مشایخنا على ما يظهر من بعض تقريرات درسه الى ان الشرط الشرعي كالجزء
لا شرط شرعي مثل جزء
لا يكون
واجبا بالوجوب الغيري. خیلی خوب.
وسماه مقدمه داخليه للمعنى العام.
يعني گفت شرط شرعي همون قید شرعي، شرط و قید یه معنا داره. شرط شرعی یا قید شرعی مقدمه داخلیه بالمعنى العام، مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص همون جزء خارجیه. تقید میشه مقدمه داخلیه بالمعنى بالمعنى العام که میگن، یعنی با تسامح.
به اعتبار ان التقید لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب الوجوب النفسي.
چون تقید داخل کجاست؟ در مأمور به. تقید و تقید یکیه، چون تقید و تقید جزئه، پس واجبه نفسیه، وجوبش وجوبه. گفتیم دیگه آی صادقی، پس یه حرفی بذاری دوباره ما اینجا همینطور بس دیگه.
ولما کان انتزاع التقید انما یکون من القید ای من شو انتزاع.
مقدمه دوم، از آنجا که انتزاع تقید از قیده و منشأ انتزاع تقید قیده، اینا مقدمه دوم. مقدمه سوم، والامر بالعنوان المنتزع امر به منشأ
انتزاع.
چرا؟ چون منتزع و منشأ انتزاع از هم جدا نیستن، یکیه. عقل تحلیل میکنه. بخون.
اذ لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشأ انتزاع.
چون عنوان منتزع وجودی مستقل و جدای از منشأ انتزاع، پس هر حکمی که منتزع میگیره در واقع کی گرفته؟ منشأ انتزاع گرفته.
فیکون الامر النفسی المتعلق بالتقید متعلق.
بنابراین اون امر نفسی، اون وجوب زمینی، تعبیره که تو کتاب میبینید امر نفسی جزء رو میگن وجوب زمینی، اون وجوب زمینی به تقیید که میخوره در واقع به کی خورده؟ به قید خورده. قید همون مقدمه خارجی شرعی است. و اذا کان القید واجبا نفسیا، خب وقتی که قید که همون مقدمه خارجی مات واجب نفسی بود، فکیف یکون مرتا اخرى واجبا بالوجوب الغیری. ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهانی رحمه الله. آقای مظفر میگه خیلی جالب بودم، این بزرگان ما اون زمان اصلا یک فضایی بود دیگه، شاگردان آخوند بودن، نقد میکردن هم حرفای هم دیگه رو. نائینی یه حرف میزد، اصفهانی تو درسش نقد میکرد، محقق اصفهانی حرف رو نقد کرده. وقد ناقشه فی مجلس بحثه به مناقشات مفیده و هو على حق فی مناقشاته. اصلا الله علیه. آه 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 خصوصا در اصول عملیه، در اصول عملیه، در بحث براحت، در بحث سیاست، در اونجا چون نبا اجزا کار میکنی و شروع، خیلی این بحث اونجا ثمره داره ها. ثمرات تو رسائل انشاءالله خیلی بخواهی رسائل بخواهی رسائل. ببین